بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از 12 آثار تقوا در اثر دوم که در کتاب خدا مطرحه خوندیم، لا یضرهم لا یضرکم من کیدهم شیعا، اونهایی که اهل تقوا هستن در حقیقت در حصار امن پروردگارن، نقشه های شیاطین، تدبیرهای اونها، کیدهای اونها، اینطور که خدا می فرماید کمترین زیانی به اونها نخواهد زد. لا یضرکم، کیدهم شیئا. شیء در آیه شریفه به معنای عنصر بسیار کم حجم، عبارت دیگه پروردگار میخواد بگه اهل تقوا در یک نورانیت باطنی به سر میبرن که با کمک اون نور زیانها و ضررها رو، نقشه های دشمنان رو تشخیص میدن و گول نمیخورن، سرشون کلان نمیره. این رو میخواد بگه. چه نمونه براتون عرض بکنم که حقیقت آیه روشن بشه؟ به دو نمونه متوسل میشم. نوشتن یک بار رضا خان صبح جمعه رفته بود حضرت عبدالعظیم. حالا برای چی رفته بود نمیدونم، تو اون کتابی که میخوندم ننوشته بود، چون اهل زیارت که نبود، یه آدمی بود که اونایی که رشدش داده بودن شدت مخالف دین و قرآن و فرهنگ خدا رشدش داده بودن، سواد چندانی نداشت، یا میگم سواد نداشت. تو صحن حضرت حمزه میبینه که یه چند نفری به یه عالمی خیلی احترام میکنن. خوب مأموریت هم داشت که تمام حوزه های شیعه رو در ایران تعطیل بکنه، در مساجد بسته بشه، منبر ممنوع بشه، لباس از بین بره. مثلا تعجب کرد که خب ما با این همه هجومی که کردیم، روزه‌ها رو تعطیل کردیم، مسجدها خلوت شده، حوزه‌ها لب مرز شکسته، چطور هنوز در بین مردم اهل این لباس اینقدر احترام دارن؟ با اون سرهنگ و سرتیپی که کنارش بود گفتش که این چیه؟ اونم اومد بین این چند نفر پرسید که این آقا کیه؟ بهش گفتن که از چهرهای معروف اون زمان رو گفتن که نوشتن اهل حال بوده، اهل دل بوده، اهل خدا بوده. وقتی اومد به رضا خان گفتش که اسم این آقا اینه، فکری کرد و یادش اومد که زیاد اسم ایشونو شنیده. حالا سر حال بوده، سر کیف بوده، از جیبش 50 تومن در میاره، میذاره تو پاکت، میده به این سرهنگ یا سرتیپ، میگه ببر تقدیم کن بهش. اون پولم که پول حلال نبوده، پول مشروع نبوده، 50 تومن هم خیلی بوده. رضا خان این تونل کندوانو که میساخت به کارگر میداده روزی 1 قرون، با 1 قرون هم زندگی میکردن. خیلی پول بوده 50 تومن. من یادم سال 1345 پدر ما یه خونه خرید حدود 50 متر به 4700 تومن. شما الان میری در دکان بقالی میوه فروشی، خود سبزی 2-3 کیلو میوه، یه اصل نخودی لوبیایی، یه 12,000 تومن بده پول 3 تا خونه اون وقت. این آدمم شاید طول 3 ماه 4 ماه 50 تومن درآمدش نبود. میاره تعارف میکنه و ایشونم میگه که چیه؟ چیم با یه دهن پوری که مثلا به این بزرگوار بگه قدر اعلی حضرت رو بدون، ببین چی کار کرده در حق تو، قبله عالم 50 تومن، یه دهنی پور میکنه. تا تقدیم کنه. اون وقتا که خودکار اون حرفا نبوده، مدادش رو هم تو جیبش در میاره، به سرعت پشت پاکت می نویسه ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. بهش بگو ما نونخور خداییم، پول تو رو نمیتونیم قبول کنیم. ببینید یه شیطان با 50 تومن به اون شیرینی که ظاهرش خیلی شیرین بوده خود زیان بزنه، تقوا این زیان رو دفع. لا یضرکم کیدهم شیئا. خیلی اینجا جالبه، خدا نمیگه اصلحه، بحث این نیستش که بخواد بگه در میدان جنگ دشمن هیچ ضربه ای نمیتونه به اهل تقوا بزن، بالاترین اهل تقوا این 72 نفر بودن که قطع قطع شدن کربلا. نمیگه اصلحه، میگه لا یضرکم کیدو ترهش. شما فکر میکنید این 8 روزه عاشورا واقعا راحت گذشته؟ اینقدر نامه تشویق، نامه ترغیب، پیک اومد کربلا برای اینکه این 72 نفر رو با این نقشه ها و طرح ها از حضرت ابی عبدالله الحسین جدا کنه. تمام گفتگوهای دشمن، جاسوسای دشمن با یاران ابی عبدالله ثبت. اینقدر طرح‌ها قوی بوده ولی تیر دشمن همه جا در تدبیر و کیدش به سنگ خورد. نمیخواد بگه اگه اهل تقوایی هیچ ضربه بدنی بهتون نمیخوره. اتفاقا هرچی شهید در عالم بوده و مجروح و معلول جنگی درجه از تقوا رو داشت. این کیدی که می فرماید یعنی به دینت، به ایمانت، به اخلاقت، به منشت، به بودن در راه خدا لا یضرکم کیدهم شیئا. زمان ائمه طاهر چقدر یاران ائمه رو بیرون تو زندان در مغازه‌هاشون برای گول زدنشون برخورد باشون داشتن ولی گول نخوردن. این آیه که در سوره انعام خیلی آیه عجیبیه، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی ناس. اهل تقوا با نور بین مردم زندگی میکنن، براشون روشنه کی به کیه، چه خبره، معلوم. همین نگاه میکنن میفهمن که این دشمنه ولی به لباس دوستی اومد. میفهمن این حرف زیبای کاسه ایه که زیرش نیم کاسه است، درک میکنن. بنای خداوندم به اینه که به اهل تقوا کمک بکنه، یاری بده. لا یزرهم یزرکم کیدهم شیئا. شما بعضیاتون قبل از انقلاب خیلی یادتون نیست، ما تو این زندانهای شاه به زبانهای عجیب و غریبی برخوردیم. حالا یه گوشه ایشو از من نوار گرفتن، تو این خاطرات چاپ کردم، همشو یادم نیومد که بگم. تو اوج گرفتاری ها، تو اوج مصائب زندان، تو اوج بلاهای زندان، تو اوج سختگیری ها، فشارهای روانی، به خصوص وقتی که 3 تا 4 تا می شدن ما رو سرپا نگر می داشتن، به رسول خدا ناسزا می گفتن، به حضرت حسین بد می گفتن، به خدا فحش می دادن، برای خوش آمد شاه. حالا صدای اینا رو که شاه نمی شنید، ولی دیگه انقدر حروم خورده بودن که حالیشون نبود چی کار می. خب در اوج این فشارها آدم آرزو داشت نجات پیدا کنه. تهدیدایی که میکردن، میکشیمتون، شب تا صبح میزنیم، اعدامتون میکنیم. خوب که اوج میدادن فشار روانی رو، بعد میپرسیدن، دیگه تون صداشون میومد پایین، خیلی نرم و حالت محبت میگرفتن که خب شما ما این چقدر در آمدیتونه، این که حالا من لفظ اونا رو دارم میگم، این بی‌تربیتی مال اوناست، حال دنبال این خمینی رو گرفتین، منبر میریم ازش حرف میزنین، گوشه و کنایه میزنین، همه میفهمن چه کسی رو دارین میگین، اصلا چقدر گیرتون میاد؟ این سوال رو از منم کردم. اون وقت من بهشون گفتم که نهایتا کل ما رمضان و محرم سفرمون رو هم بذاریم، مثلا ما دو هزار این دیگه زیادش. اون وقت پیشنهاد میدادن که خب شما دست بردارین از خمین، این منبرارم نرین، این انتقادارم نکنین، یه منبرای عادی ساده برین، هر چند تا منبر میخوان برین، ما کاری نداریم. تا مایی 10,000 تومن ما میاریم در خونتون میدیم. خیلی هم پول بود 10,000 تومن، 10,000 تومن مفت. خب اگه آدم مسئولیت الهی نداشت، در قبول 10,000 تومن یعنی قبول دین فروشی، این میشد دیگه. یعنی به جای اینکه آدم خادم دین باشه، باید میشد خائن به دین، خادم به طاغوت. این نور اگه نباشه، این مسئولیت اگه نباشه، ضرب پذیری انسان بسیار شدید. من یه ضرب پذیری رو براتون تعریف بکنم که آدم با تمام وجود می‌سوزه، آتیش می‌گیره. قبل از حافظ اسد. الان یادم این کی رئیس جمهور سوریه بود؟ قبل از حافظ اسد، قبل از پدر، قبل از انقلاب. خب سوریه یک کشور فقیریه، درآمد فوق‌العاده‌ای نداره، اون وقت اصلا نداشت، ولی کم درآمد بود، مردمش فقیر بودن. اینجور که تعریف میکردن، ما که تا 22 بهمن سه تا خط قرمز رو پروندمون بود، از گذرنامه نمیدادن به ما، هیچ جا رو من ندیده بودم. فکر میکنم شاه دلش خیلی تنگ میشد برای ما، طاقت نداشت، نمیذاشتن ما بریم هم مملکت. ولی اونایی که میرفتن سوریه میومدن میگفتن چقدر فقیرن مردم. شما حساب بکنید از مالیات یه مش مردم فقیر یه افسر ارتش سوریه از طرف وزارت دفاع سوریه مأمور میشه بره در ایتالیا، اگه اشتباه نکنم به اندازه محموله یک کشتی معمولی اسلحه بخره برای ارتش سوریه. میره میخره، بارگیری شبا تو اون هتلی که بوده، خب میاد در محل عمومی هتل که مهمون ها میمدن، مهمون داشتن، چایی میخوردن، بستنی میخوردن، سر یه میز میشینه، میبینه یه دختر اومد سر میز نشست روبروش، حدود 20 سال، در خوشگلی کم نمونه است، خیلی هم عربی قشنگ حرف میزنه. به افسره دست میده، میگه اجازه بدیم بگم بستنی بیارم، فالوده بیارم، چایی بیارم، کیک بیارم. چنان به این افسره محبت میکنه، بعد ناز و غمزه برای افسره میفروشه و یه ساعتی قاطی میشه، خرج میز افسره رو میده، افسره تعارفش میکنه بریم اتاق ما، میگه فردا شب قرار ندار با هم میذارم، فردا شب میاد بریم اتاق ما، میگه کاری پیش اومده فردا شب. چنان این بیچاره رو تشنه میکنه، دیوونه خودش میکنه که سر از خانه میشناخت. افسر فرداشم بهش میگه من آخرین شبیه که ایتالیا، من صبح باید با کشتی برم. میگه من خیلی فکر کردم چی کار بکنم. دختره میگه چون از عشق تو من همه وجودم آتیشه، دارم بیچاره میشم، دارم میمیرم، حاضرم با تو بیام، شما مقصدتون کجاست؟ میگه سوریه. میگه میام باهات، امشبم میام تو اتاق، صبحم باهات میام، اینم گذرنامم، همه چیم آماده است. اون شب رو به هیچ عنوان اجازه نمیده افسر دست بهش بزنه. وقتی میان فردا تو کشتی و کشتی حرکت میکنه، خیلی به این زن دختره التماس میکنه که تو قبول کن که همسر من بشی، نزدیکای مقصد میگه من به یه شرط قبول میکنم که در بس در اختیار تو باشم و اون این که ملاق با حضور خود من که ببینم کشتی رو ببره حیفا. بریم اسرائیل، اونم حاضر میشه. این جاسوس پلید اسرائیلی شیطان کنار یه افسر بی تقوای شهوتران دیوانه تمام کشتی اصله رو میبره حیفا خالی میکنه. تمام افسرانم اسرائیل پیادش میکنه و بهش میگه گوره تو گم کن، حالا میخوای بر سوریه به جهنم، بر سوریه میخوای اینجا بمونی، ما یه پول بخور و نمیری بهت میدیم اینجا بمونی. نمیدونم معنی آیه روشن شد که خدا چی میخواد بگه. اهل تقوا در چه مسئولیتی؟ نمیشه خدا اینا رو یاری نکنه. آدم 40 سال گناهان مالی رو ترک بکنه، گناهان شهوانی رو ترک بکنه، گناهان بدنی رو ترک بکنه، گناهان سیاسی رو ترک بکنه، هنوزم هیچی به هیچی، یعنی پروردگار یار او نباشه، نور بهش نده، تشخیص نده. خواه اگه این افسر یه افسر با تقوایی بود، تا میدید یه دختر 20 ساله با نازوش به اومد رو صندلی کنار میزش نشست، بلند میشد میرفت یه جه دیگه، بلند میشد میرفت تو اتاقش، نهایتا میومد میگو آقا دوست دارم میخوام زنت بشم، میگو غلط کردی، من زن دارم بچه دارم، برو گم شو. یا آیه قرآنم اینجا برای جوانتراتون بخونم با تفسیر مجمع البیان طبرسی که در قرن نهم نوشته شده، چند سال پیش؟ 600 سال. چقدر زیبا تفسیر کرده. من چون بعید الاحدم نمیدونم مبنای تفسیرش چیه، خیلی وقت پیش دیدم جلد دهم مجمع البیان، من چاپ قدیمشو دارم، جدیدم چاپ شده نمیدونم در چند جه، چاپای قدیم بزرگ بود، 10 جلدی بود. خب مجمع البیان از تفاسیر محوری ماست، یعنی روزگار خودش المیزان بوده، روزگار خودش، چون بعد از مجمع البیان تا زمان علامه طباطبایی تقریبا حرف اول رو میزن، المیزان که نوشته شد المیزان حرف اول رو زن. اینقدر همین تفسیر قویه که اوقاف مصر 40 سال پیش به خرج خودش کشورایی که حاضر نیستن یه خط حرف شیعه رو روی کاغذ سیگار چاپ بکنن، تمام این 10 جلد تفسیر رو چاپ کرد با مقدمه مرحوم شیخ محمود شلتوت. این تفسیر وقتی در مصر چاپ شد اهل تسنن علما و دانشمنداشون فهمیدن تازه شیعه چی میگه، چقدر فرهنگ شیعه مغز داره. چون اونا قوی تر از مجمال بیان ما رو ندارن. ترجمه و تفسیر رو ببین. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. نفاثات با سه یا سه نقطه. نفس یعنی دم، دمیدن. نفاثات جمع مؤنث، الف و ت داره دیگه، نفاثات جمع مذکرش میشه نفاثون، عالمون، عالمات، عرضون، سماوات، جمع مؤنث. قبل از تبرسی نفاثات رو اینجور معنی میکردن، پیر زنای جادوگری که تو زندگی مردم میدمن. حالا اینجور که خانوما میگن، مثلا میگن که یه پیر زن جادو کرده این عروس و دوماد و بسته، یه پیر زن جادو کرده دختر ما شوهر نمیره، جادو کرده پسر ما نمیشه زن بگیر. یعنی چی واقعا؟ پروردگار عالم دست یه پیرزنی رو باز بذاره، یه عروس و دومادی دو سال عروسی کردن پیرزن بسکتشون، واقعا یعنی چی؟ اما توضیح تبرسی رو ببینید. خطاب سوره در درجه اول پیغمبر، قول تو بگو اعوذ برب الفلق. والله خیلی عجیبه که خدا به پیغمبر میگه تو پناه بیار به من از شر زنان جوان طناز عشوه‌گری که با کمترین حرکت ایمان تو آتیش می‌زنه. این درسته؟ یا یه پیرزن دیدند اونی که لب و لوچش هم کجه، این پسر و دختر رو بسته. چی چی رو بسته؟ پیرزنه کار از دستش میومد، میخواست گره زندگی خود شو وا کنه. خدا به پیغمبرش، پیغمبر که دیگه در کمال مسئولیت بوده، اصلا قدرت مسئولیت پیغمبر رو کسی نداشته، اما خدا داره میگه به قدر این زنان جوان عشوه‌گر بی ایمان طناز فرقدرتن که با یه حرکت میتونن ایمان تو به باد بدن، از اینا به من پناه بیار. یعنی خودت به تنهایی قدرت دفع ضرر ایران نداری، منو به کمک بگی که پدرشونو درارم، خودت به میدونشون بری چپه شدی. تو یکی از این سه شب احیا یه احیایی رو به زور گردن من گذاشتم، سو من به عمرم دوتا احیا نگرفته بودم یه شب دیگه، کاری کردم به من قبولون. من توی خونه بود، خیابونای بالا، مشتریاش هم جالب بودن. تو شب اول که رفتم رو منبر نشستم، دیدم کلی انگشتر طلا و زنجیر طلا و گیس بلند و آستین کوتاه و مرسی پرسی و توی جوری بودن اینا که مثلا باید اول احیا بهشون میگفتم خب حرفم تمام، حالا قبل از این که زحمتتون بدم خیلی ممنون و متشکر میشم، لطف کنید قرآنها را جلوی صورت باز بکنید. بعد باید دعای قرآن میخوندم، بعد میگفتم خب مرسی، خیلی عالی بود، زحمت شد، محبت به فرم قرآنها رو بذاریم رو سرتون. من از تیپ این چقدرم خوب شد رفت، چقدر خوب شد رفتم. قبل از قرآن سر گرفتن یه نسخه از قرآن و یه بحث بسیار زیبایی از حضرت سید الشهدا براشون پیچیدم، بالای اون صندلی میدیدم که اصل بعضی ها مثل این که سنگ کلیه دارن میپیچن میخود که این چی میگه، ما چی کار کنم. بعدم که خواستیم قرآن سر بگیریم، پنج شیش بار با اون مجری نگاه کردیم که حداقل چراغ رو کم بکنن، بلد نبودن چراغ خاموش بکنن. بعد احیا نشستم، ساعت فن دو تموم شد تا چهار منو نگردش. این جوونا، من که نمیدونستم چی میخواد درام بگم، اصلا میومد همین مرسی پرسی بغلم میگفتش که در رابطه با این سخنرانی شما چین زنونه هم حرف میزدن و من که عدوشون رو بلد نیستم دارم نامردارو، ولی نازوک حرف میزدن هم جوونا. سوالی داریم؟ گناهانی رو میگفتن مرتکب شدن اصل دودن شده یادم تمام هم پای همین دخترها و زنها در میون بوده. همینه که میبینید، همینهایی که به نمون تحمیل شد، همینهایی که خود و خدا کلمه آزادی رو تخمش رو تو دهن همه مون شکستن، معنی هم نکردن. وقتی کار از کار گذشت معنی کردن. تو خونه های خلوت، تو جلسات، اینایی که این جوان ها اون شب می بودن، چی میگذره به مغز شیطون به این عالم نرسید که این گناهان رو طراحی بکنه. نه حالا اومده بعد از این که این گناهان رو گذرونده به من میگه که آقا حالا این شب خدا ما رو بخشیده. گفتم حالا که شب اولشه، شب 21 من بیا ببینیم چی کار باید بکنم. شب 23 یعنی من دیدم وظیفه پیدا کردم برم نسخه های قوی تر براشون بپیچم، حالا بمونم. حالا من دارم بهشون میگم که یواشکی در گوشش، حالا اونام یواش به من میگفتن چه گذشته. میگفتم داداش اگه میخواییم شب قبول، اولا بیدونم خوشت اومد از خدا اینجور که من گفتم. میگو آره خیلی، از امام حسین خوشت اومد خیلی، حالا با همون مرسی فرسی کنیم. گفتم خب حال دلت میخواد گذشتتو پاک کنم؟ گفت آره. میگفتم صبح به اون چهار تا دختر، به اون سه تا زن شوهردار، زنگ به زدن به گون نمیان دیگه، گفت میگفتش که استاد نمیشه. یه قاضی به هم میگفت تو یکی از استانا یه دونه این مرسی پرسی ها رو گرفته بودیم، رفته بود بالا سر یه زن شوهردار، اصل تو باغ نبود. گفت وقتی من براش صحبت کردم که چرا رفتی چرا این کارو کردی، گفت آقای قاضی خیلی خوشگل بود. خوشگلی که دلیل گفت آقای قاضی تو بودی نمی رفتی گفتم نگو غلط کرد. گفت اصلا نبود تو باغ. گفت میخوای ببخشنه تر؟ مگه آقا کسی گیر نفاسات فعل عقد بیفته به این راحتی از اون بند در میاد؟ اهل تقوا قرآن میگه به بند نمیفتن تا ضرر اونا بهشون نخوره. این دومین اثره، لا یضرکم کیدهم شیئا. خب دیگه از وقتم 6-7 دقیقه هم گذشته، من از اینجا یه جلسه دیگه میرم، یه خود دوره به اینجا. خدایا به حقیقت حسینت جوانان ما رو، چه دختر چه پسر، از افتادن در دام شیطان و زیانهای شیطان حفظ. خود ما رو هم خدایا که در معرض خطریم حفظ. خدایا امام شهدا اموات الان با حسینت محشور، شر امریکا و اسرائیل و از کره زمین ریشه کن کن به رحمت کن. Thank you.